أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. چون ذات متعلق ذکر یا حکم قرار نمی گیرد، اگر گفته شد به یاد مریم باش، یعنی به یاد قصه و جریان مریم باش. بعضی کروشی کتابه قصت مریم نظیر حرمت علیکم امهاتکم، که حرمت اگر به ذات اسناد داده شد لابد متعلق وصف یا فعلی است که از او متوقع است. جریان مریم را در این کتاب ذکر بکن که اون وقتی که انتبذت، این انتباذ متابعه نبض است. معلوم می شود یه سلسله علل و عواملی از خارج باعث شد که حضرت کنار گیری کند. اونها عامل نبض بودند و وجود مبارک مریم انتباذ کرد. اونها نبضوها، ایشون هم انتبذت. انتبذت مکان من اهلها مکانا شرقیا. حالا یا بیمهری رو از اون طرف دید یا بیلیاقتی رو از اون طرف مشاهده کرد، بر تقدیر انتباس حاصل شد. اون طوری که قرطبی در جامعش نقل میکند، آفتاب را میگن شرق و جای طلوع آفتاب را میگن شرق. شمس شرق است، مطلع شمس شرق. مکان شرقی یعنی مکانی که آفتاب طلوع میکند، یعنی رو به شرق، به اون طرف رفته است. نه تنها فاصله گرفت بلکه حجاب هم هست. میدونید توی مسئله نماز جماعت یک مشکل فاصله است، یک مشکلش حجاب. اگر کسی در صفحه اول یک نفر نمازش تمام شده، مسافر است، نمازش تمام شده، وقتی نمازش تمام شد برخیزد برود، محذوری پیش نمیاد، برای اینکه فاصله زیاد نیست. اما اونجا بشینه مشغول ذکر و دعا باشه، چون حاجب بین دو طرف هست برای طرف دیگر مشکل ایجاد میکنه. این پاشه بره بهتره، یا مشغول عبادت نماز دیگر به خونه خودش به جماعت ملحق بکنه، یا پاشه بره. چون فاصله کم است ضرر نداره، ولی حجاب مانع صحت صلاته. غرض این است که یک مشکل مربوط به فصل است، یک مشکل مربوط به حجبه. این حجاب هم آمده، اون فصل هم آمده، تا هم تنها باشد و هم کسی او را نبینه و از حال او با خبر نباشد. بالاخره باید که یک نظری است که اون ناظر کرده است، ولی اون متعلق و اون فضا و اون محیط هم باید بپذیره دیگه. تنها اگر نظر کار شخصی باشه بالاخره آدم انجام میده، اما وقتی مربوط به یک مؤسسه، یک نهادی، یک مسجدی، یک معبدی بود، شرایط دیگر هم باید مساعد باشد دیگه. مطلب دیگه این که قرطبی در جامعش نقل بکنند آیا وجود مبارک مریم سلام الله علیها نبی بود یا نبود. دو قول نقل میکنند. بعد میگوید اول که نبی بود، قول اول که نبی بود از هست، برای اینکه فرشته الهی آمده با او گفتگو کرده و مانند آن. منتها باید مطرح میکردن که نبوت اقسامی دارد. یه نبوت تشریعی که شریعت میاره، حالا یا ابتداءً شریعت میاره مثل انبیای اولوالعزم علیهم السلام، یا حفظ شریعت قبلی را به پیامبری را گذار میکند مثل انبیای غیر اولوالعزم، ولی در حوزه شریعت از احکام است. مانند مریم سلام الله علیها یقینا از این قبیل نبود، چون سخن از شریعت و حکم و اینها نبود. اقسام دیگر فراوانی برای نبوت هست. نبوت تحریفی هست، انبائی هست، اخبار غیب هست و ماننده. این گونه از نبوت ها برای اولیاء الهی هست، برای ائمه هست. نبی یعنی خبر بگیرد و خبر به او برسد. اگر اخبار مربوط به شریعت نباشد، مربوط به غیب باشد، جریان گذشته باشد، حال باشد، آینده باشد، اینا محضوری ندارد چه به زن برسد چه به مرد. چون از این جهت که زن دارای مقام انسانیت است، این کرامت را میتواند تحمل بکند. فرشته ها هم که نازل می شوند فرق می کنند. بعضی هستند که زیر مجموعه میکائیل سلام الله علیه هستند، گزارش های کیل و پیمانه و رزق و روزی و گرانی و ارزانی و اینا رو مطرح می کنند. برخی ها زیر مجموعه اسرافیل سلام الله علیه هستند، گزارش حیات و میلاد و امثال ذالک رو تعریف می کنند. برخی ها زیر مجموعه ازرائیل سلام الله علیه هستیم که توفت و رسولنا، بیماری و مرگ و مرگ و مرضهای منتهی به مرگ و مدت مرگ و تقدیم و تأخیر مرگ و اینا رو گزارش میده که مثلا فلان کس کی میمیره کی نمیره از اینا رو. برخی ها زیر مجموعه جبرائیل سلام الله علیه هستن که علوم و معارف را گزارش میدهند. اینها هر کدام یه مسئولیت های دارن. منهای مسئله شریعت و دین و احکام الهی، این ممکن است برای اولیای الهی مطرح بشه، چه زن چه مرد. مطلب دیگری که در بحث دیروز گفته شد، مناسب است که زن کارهای اجرایی نکند. اگر در باره وجود بارک ولی از ارواحنا فراز رسیده است که عده از اصحابون حضرت زنن، هرگز وجود مبارک اون حضرت زنها را وارد کارهای اجرایی که به عهده مردهاست واگذار نمی کند. بخشای وسیعی در جامعه مال زنها هستند، چون نیمی از جمعیت جامعه زنه. اینا دبستان دارن، دبیرستان دارن، راهنمایی دارن، دانشکده دارن، دانشسرا دارن، مقدماتی دارن، لیسانس دارن، فوق لیسانس دارن، دکترا دارن، همه این بخشا دارن، بیمارستان دارن، بهداشت درمان دارن. نیمی از جمعیت اینا هستن. اینا استاد میخوان، استادیار میخوان، دانشیار میخوان، رئیس میخوان، مسئول میخوان، مدیر اجرایی میخوان. چه بهتر که در این بخش فقط زنها حضور داشته باشن. اگر وجود مبارک حضرت سلام الله علیه ظهور می کند و اگر بخشی از اصحاب اون حضرت زنن، اونا را در کارهایی که مربوط به زن هست واگذار بکنند، نه کارهایی که بخش مهمش مربوط به نامحرم باشه زنها رو اونجا واگذار بکنه. این کار گزاد نمی کنه که. خب بنابراین ولایت و کرامت مال انسان است. انسان چه مرد باشه چه زن به این مقام می رسه. اما اگه چرا زنها کمتر به مقام رسیدن، در ذیل آیه مبارکه الرجال و قوامون هر نساء مفصل بحث شد که گوشی از این بحث ها تو تسنیم هم چاپ شد، بخشی از این بحث هم تو کتاب زن چاپ شده که اگر به زن میدان بدن، اگر موفق تر از مرد نباشد همتایی با مرد است. در صدر اسلام بعضی از زنها معارف الهی را پذیرفته بودند، موعظه پیغمبر، نصیحت پیغمبر در اونها اثر کرده، اسلام آوردند، ولی هنوز شوهرای اینها در میدان جنگ علیه اسلام شمشیر می‌زدند. این تو کتاب زن نوشته شده، تو اون موطع مالک هست، مدارکش هم هست که در صدر اسلام بخشی از زنها قبل از مردها معارف را تشخیص دادند و فهمیدند و پذیرفتند. خب در بخش زنانه چرا بینید که نامحرم هم دیگه نمیشه کسی مسئول باشه و کار طلب نکنه؟ این باید سرکشی بکنه، باید بازرسی بکنه، باید شاه با کارهای اجرایی رو، کارهای اجرایی که نیم از جمعیت زن هستن، اونها وابسته رو میکنن دیگه، راحت هم هست. کارهای زن ها الان ما مشکل جدی ما تو بیمارستان ها همینه، تو مطب ها همینه، تو کلینیک ها همینه. برای اینکه مرد به اندازه کافی نیست، زن ها ناچارن به اضطرار با مرد های نامحرم در تماس باشن. خب اگر زن ها به اندازه کافی طبیب باشن، به اندازه کافی بهیار باشن، به اندازه کافی پرستار باشن، به اندازه کافی تزریقی داشته باشن، ما دیگه مشکلی نداریم که زنها به زنها، مردها مردها، دانشکده ها همینطوره. تمام تلاش و کوشش از حوزه و غیر حوزه در این راست سر بشد که شما کلاس دختر و پسر رو مخلوط نکنید، اینا رو با هم نکنید، دو تا کلاس بذارید. اونا میگن ما استاد نداریم. بله، زن برجسته نامحرم و غیر محرمش یک فرق نمیکنه که نه وجود مبارک پیغمبر به حضرت زهرا سلام الله علیها که فرمود کمال زن در چیست؟ در یه آزمونی فرمود الله ترا رجلا ولا یرا رجلا. دیگه فرق نمی کنه از زن برجسته نامحرم و نامحرم بیشتر رعایت میکنه که این جزء خواص اصحاب بود، اونم من وراء حجاب بود، وگرنه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر همین آیه سوره احزاب فرمود به اینکه به اذا سألتموهن مطلبی رو فسألوهن من وراء حجاب، مطلبی دارید مستقیم ما را تماس نگیرید، من وراء حجاب بگید. حالا این واجب نیست که مثلا آدم از پشت پرده فقط با زنها حرف بزنه، اما عظمت این زن عفت باعث میشه که زنها کار زنها رو انجام بدن که نیم از مملکت اینا، مردم کار مردها رو. حالا اگر یک زن و شوهری همسر هم بودن، هر دو پزشک بودن یا هر دو استاد دانشگاه بودن، اینا میتوانن رابط هم باشن. غرض این است که ما حتما باید زن در کارهای اجرایی شرکت کنه، رئیس باشه، نمیدونم مدیر باشه، اما تو بخشای زنانه. برای اینکه این هم از اون طرف مشکل داریم، هم از این طرف این دخترها و این زنها رو که نمیشه به دست نامحرم داد که. چقدر آدم بگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. سلطنت هم کار اجرایی دیگه، ولی وجود مبارک حضرت که آمدن اینها رو حتما وارد بخشا زنان رو میکنن. یعنی حتما ما باید حوزه علمی خواهرها داشته باشیم به نام جامعه تو زهرا مثلا، حتما معلماتش و دبیراتشون باید خانم باشن. این نعمت خوبیست، اما وقتی نداشته باشن مجبورن که از آلدون استفاده بکنن. هیچ فرقی از این جهت بین زن و مرد نیست. بالاخره از این طرف طلب علم واجب است، از این طرف تحصیل هم واجب است، از اون طرف تعلیم هم واجب است، از اون طرف ما معلم بنده کافی نداریم. حالا یا مرد میره یا زن و مرد در یک کلاس به هم مخلوطن، این مشکل داره دیگه. بنابراین جمع بین این دو تا از دلایل اینه که هم این نیم از جمعیت به همه علوم دسترسی پیدا کنن و هم مشکلات خودشون رو خودشون حل کنن. خب از نظر کمال فرقی نیست. این تو اون کتاب جواب داده شد که این آیا در نهج الفصاحه هم هست، در بیان نورانی وجود مبارک پیغمبر هم هست. این چند تا جواب داده شد که هم تو ذیل آیه الرجال و ربامر النساء آمده، هم تو کتاب زن. خب فرمود به این که وَتَّخَذَ عزت من دونها دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ما روحمون رو فرستادیم، ارسال هم مستحضر که به نحو تجلیش نه و نحو تجافی که بحثش گذشت، و این روح ما برای او متمثل شده است، یعنی مترتب بود بر ارسال ما تمثل او. همه ما از تمثل سهمی داریم، برای که همه ما کم و بیش خوابهای راستی و خوابهایی داریم، بالاخره گاهی راست گاهی مخلوط گاهی از غاز احلام. خواب همون صورت مثالی است. این مطلب اول. ما چرا در خواب اونا رو میبینیم؟ برای اینکه این حواس پنجگانه که روزنه و روابط ما با خارج است، اینا تعطیله. وقتی چشم جایی رو نمیبینه، گوش چیزی رو نمیشنود، اعضا و جواره با خارج تماس ندارن، ما آرامیم. وقتی آرام شدیم درون ما شروع به فعالیت میکنن. این دو که ما خواب میبینیم. سه، اگر کسی این هنر رو داشت که در حالت بیداری هم خودش کنترل کنه که چشم و گوش او هرزگی نکنن، معصیت نکنن، یک مباهات هم نبینن، دو ما رأیتو الله جمیلن کارشون باشه، سه یه همچه آدمی چه در بیداری کار خواب رو انجام میده، یعنی این حواس پنجگانی ادراک تحریکی مزاحم او نیست، این در بیداری میبیند اون چرا که دیگران باید خواب ببینند. این رو میگن حالت منامیه، نوم نیست، وضو باطل نیست، در این حالت انسان حالت منامیه داره. چهارم، سیدن استاد رضوان داره بارها میفرمود، تو بارهای هم این قصه ازشون در بحث نشده که جریان سیر شهدا سلام الله علیه ایشون حدس می‌زدن، می‌فهمیدن که به نظر من اون چرا که در بین راه برای بوشتن بارگ سیر شهدا سلام الله علیه اتفاق افتاده حالت منامیه بود نه نو. یعنی اونجا که فرمود انا لله و انا الیه راجعون، علی بن حسین سلام الله علیه ما فرمود چرا استرجاع کنی، استرجاع گفتی، فرمود خواب دیدم، یعنی به من گفته شد، پیغمبر من فرمود یا منادیان فرمود، این حالت منامیه بود نه حالت خواب. در شب عاشورا اینجوری بود، صبح عاشورا زیر کنار خیمه اینجور بود، عصر تاسوعا کنار خیمه همین حالت بود که الان پیغمبر من دیدم و من فرمود زودتر میا فردا شب مهمان مایی. این حالت حالت منامیه است که همه بهش میگن کشف و شهود، به چون معصوم است، مسون از غفلت است، خواب نبود که بخوابد در خواب ببیند که مثلا وضو باطل بشه، اینا نبود، این حالت حالت منامیه است. هر کس الان هم همینطوره، هر کس مواظب به این حواس ظاهری باشه، اینا رو آلوده نکنه و چیزی از این حواس به درون نیاید الا طاهر و طیب، در حالت بیداری هم ببیند اون چرا دیگران میبینند، این میشه حالت منامی. وجود مبارک مریم سلام الله علیها که خواب ندید، که در حالت بیداری این حالت بود دیگر، این حالت هست. دهیه کلی برای پیغمبر بود، خیلی ها این حالت داشتن و وجود مبارک رسول اکرم که مکرر این را دید و گاهی هم به عنایت حضرت دیگران هم می دیدن، اگر حضرت نمی خواست نمی دیدن، اگر حضرت می خواست می دیدن. این حالت حالت تمثل. مهمتر از همه اینه که ما اگر این حواس رو یا کنترل کنیم یا برای ما کنترل کنن، اون چه که واقعیت است می بینیم. حالا تو خواب قهرن کنترل شده ای، در حال احتضار از ما گرفتن دیگه تموم شد، یعنی این چشم و گوش و این مجاری ادراکی و تحریکی یه مدتی دارن دیگر، در خواب میگیرن. وقت اون روایتی که انشاءالله اگه فرصت بشه فردا از کافی مرحوم کنینی بخونیم، که مرحوم کنینی رضوان الله علیه در کتاب جلد پنجم از این هشت جلدی کافی ها هشت جلدی در بحث کتاب جنائز که محتضر چی رو میبینه، مال میبینه، اولاد میبینه، با اونا گفتگو میکنن، مال به اون چی میگه، اولاد به اون چی میگه، اینا رو میبینه، در حالی که چشمش بسته است، گوشش ناشنواست، پرستارا رو نمیبینه، بچه ها رو نمیبینه، یا اگر چشمش باز باشه نمیشناسه، هیچی رو نمیفهمه، هیچی رو نمیشنود، فقط مال خودش با مال خودش گفتگو میکنه، دیگران نمیشنون که او داره حرف میزنه، چون دیگه با زبان ملکی حرف نمیزنه، با زبان مثالی حرف میزنه، با چشم مثالی میبینه، مال خودش میبینه و فرزندان خودش میبینه، این فرزندان ملکی که بنار بسته رو هستن اینا رو نمیشناسه، اما اونا رو کاملا میشناسه، با اونا حرف میزنه، با همین فرزندانش. حالا انشاءالله اگه فرصت شد فردا اون روایات باب تمثل رو میکنیم. تمثل از شیرین ترین و لطیف ترین واژه های دینی است که قرآن کریم و روایات اینا رو عرضه کرده. تو روایات مسئله تمثل فراوانه. در جریان قبل که مستحضرید، هشت گروه حمله می کنند یا طرف مورد در قبر می آیند، گروه های متعدد می آیند، تمثل است و چندین گروه هم به نفع او بالای سر او هستند، پایین پای او هستند، طرف راست او هستند، طرف چپ او هستند، بالای او هستند، اینا هم متمثلند. همه اینها در کنار قبر این، در درون قبر این محتضر با او هستند و با او گفتگو میکنند که ما از هر طرف تو را حافظیم و زیباتر از همه و اجمل از همه که بالای سر اونهاست ولایت است، ولایت علی اولادر. حالا اگر شد انشاءالله اون روایت میخونیم. فرض اینه که مسئله تمثل از شریفترین و زیباترین تعبیرات دینی ماست. فتمثل لها بشرن سویا. شما بینید این روایات تو کلمات اهل سنت این معارف نیست، به وسیله ائمه مصطفی اینها پرورنده شده که مال حرف میزنه، فرزند با آدم حرف میزنه، در قبر نماز به صورتی در میاد، روزه به صورتی در میاد، با آدم حرف میزنه. اینجوره مسئله تمثل ما را اون عالم برزخه برفت. اگه کسی برزخی شد عالم تمثل داره. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت اینی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میبینید این که دارد قرآن را به احزن وجه حمل کنید، خودتون را بالا بیارید، قرآن را پایین نیارید. برای همین برخی از مفسران اهل سنت اینا تلاش کوششون اینه که این بشر، اون روح خدا، حالا یا جبرئیل سلام الله علیه بود یا فرشته دیگر که به صورت بشری سوی زیبا در آمد، برای آن است که مثلا مریم سلام الله علیها تحریک بشه، تهییج شهوت بشه، چیزی در زهدان او حاصل بشه که زمینه تکبر مسیح را فراهم بکنه. این چون راه غیبی را درست درک نکرده است، فقط همون تجربی و حسی را دیده، این قرآنی حرف میزنه ولی مادی فکر میکنه، در حالی که وجود مبارک مریم در این حال غرق در استعاذه است، مثل یوسف سلام الله علیه. اون حالت عادی رو ندارد که تا تحییی بشه، تحریکی بشه. وجود مبارک یوسف قال معاذ الله، وقتی که فلما رأوا برهان ربه قال معاذ الله. وجود مبارک مریم سلام الله علیه هم استعاذت، قالت انی اعوذ بالرحمن، به اون رحمت رحمانیه که فراگیر است، من به او دارم متواصل میشم. این غرق اون حالت است. یه او حالت نمیبینه، میگه این بشر سری آمده تا در زهدان او تحریکی و تحرکی پیدا بشه. اینجور خب قالت اینی اعوذ به رحمان منک ان کنت تقیا. پناه بردن به خدا چند تا کار است. یکی اینکه خود آدم پناه میبره وظیفه خودش، یکی اینکه او را هم دعوت بکنه به پناهندگی که خدا پناه بر، اگر با تقوا هستی پناه بر خدا. این چهار تا امر است. یکی مریم است، دوم استعاذه او، سوم اون شخص متمثل است، چهارم استعاذه او. اینا را گاهی بالمطابقه گاهی بالالتزام می‌فهماند. فرمود من پناهنده شدم به خدا، تو هم اگر متقی هستی به خدا پناه ببر. مطلب دیگه این که این که فرمود اینی اعوذ بالرحمن منک، معلوم میشه از طرف او احساس خطر کرده یا احساس حمله کرده. مثل ما میگم اعوذ بالله من الشیطان، این اعوذ بالله میشه. لذا در جامعه قرطبی این کلمه تقی به معنای اسم مفعولی تفسیر شده، یعنی این کنت ممن یتقامن، اگر تو جزء کسانی هستی که از تو باید پرهیز کرد و پناه برد، من از تو به خدا پناه میبرم. بالاخره معنیش اینه که این کنت بقیم، اگر تقی هستی یعنی ممن یتقامن هستی، یعنی شقی هستی، یعنی بقی هستی، یعنی جزء شیاطینی، من از تو به خدا پناه میبرم. ولی غرض این است که خود وجود مبارک مریم سلام الله علیه غرق در استعاذه است، او هم رحمت رحمانیه. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا که با من هم ذکر شده است. قالت انا، بعد اون گفت که نه، جای استعاذه نیست، مستحضرید که اینها درست است معصوم و معصومن، ولی علم اینها که ذاتی نیست، اولین بار وقتی یه حادثه رو میبینن برای اونها شگفت‌آور است، با تعلیم الهی حل میشه. وجود برای که موسی سلام الله علیه اولین بار که عصا را القا کرده ترسید، بعد دیگه عصا اژدها میشد، دست میذاشت میگرفت، خذها سنویدها سیرت العلا، بعد عادی میشد. ولی اولین بار در کوه طور وقتی خدا سبحانه فرمود القا، وقتی القا کرد شده مار، خب هراسناک شد. بعد فرمود لا تخف، خذ سنویدها سیرت العلا، بعد دیگه عادی شد. بر اون کرامت‌های عادی بله، این کرامت این چنینی که سابقه نداشت که، چون آخه اینها نه در سابق بود نه در دوران او، نه در بین انبیا بود نه در بین اولیا. مسئله میوه آوردن و میوه های غیر فصل را پیدا کردن و کرامت های تیل ارزی و امثال زار داشتن برای انبیا و اولیا فراوان بود. اما این کار که کسی بدون همسر مادر بشه، این در احدی سابقه نداشت. رضا وجود مبارک مریم سلام الله علیه برای اولین بار تعجب شد که این چیوری ممکنه انا یکون برای من ولد، در حالی که لم یمسس نی بشر. مس و لمس کنایه از نکاحه. لمس در لامست و نسا آمده، مس در مسئله من قبل ان تمسوه نامده، هم مس کنایتن عن نکاح در قرآن آمده، هم لمس کنایتن عن نکاح در قرآن آمده. و لم یمسس نی بشرون، یعنی من که نکاح نکردم و الانم که بخواهد نکاح بشود منم که لم اکو بقیات. تا کنون که نبود از این بعدم که نیست، تا کنون که نبود لم یمسس نی بشرون، الانم که رخ نمیده برای که لم اکو بقیات. پس از چی دار؟ چرا؟ بله دیگه، لحظه به لحظه باید به عنایت الهی تعلیم بشه، لحظه به لحظه، چون حدوثن و بقاءن به عنایت الهیت باشه، بعد دیگه عادی شد. چطور در مسئله میوه اولین بار که برای حضرت تعجب داشت بعد دیگه عادی شد؟ اولین بار برای موسی کریم مار به اصاب صورت مار در بیاد حراس آورد، بعد دیگه عادی شد. بعد هر جا میخواست بره با این وضع میرفت، با عصا کارش انجام میداد. اگر علمی اینها ذاتی باشه بله، اما وقتی به علم الانسان ما لم یعلم شامل اینهاست، برای اینکه فهمید به علمه که ما لم تکن تعلم، لحظه به لحظه باید با تعلیم الهی اینها عالم بشن، لحظه به لحظه با افاضه الهی اینها مستفیض میشن. مطلب دیگه این که چون وجود مبارک مریم سلام الله علیها مثل زکریا علیه السلام نبود که مأموریتی و رسالتی تبلیغی و تبیینی داشته باشه، اون برهان و استدلالی که خدای سبحان برای زکریا کرد که فرمود قد خلقت که ولم تکو شیئا، اون برهان را دیگه برای مریم سلام الله علیها ذکر نکرد، برای اینکه او دیگه رسالت نبوی داشته باشه و تبلیغ داشته باشه امثال ذالک نبود. و درباره زکریا که گفت چگونه برای من فرزند هست در حالی که قد بلغت من الکبر اتیا، ذات اقدس الهی فرمود قد خلقت که ولم تکو شیئا. اینجا دیگه وجود مبارک مریم به همچه استدلال نکرده، گفتگو بین مریم و اون روح سلام الله علیه ماست و گفت از کجا ولم یمسسنی بشر، قال کذالک، یعنی اون فرشته اون بشر فرشته ممثل کار این چنین است. یک قال ربک هو علی حین، اون چند جمله رو گفته، این کار برای خدا آسان است، هیچ سختی نیست. یک، حالا کاری که برای خدا آسان است مبدا فاعلیش تأمینه. آدم هر کار آسان رو که انجام نمیده که، خب این کار برای آدم آسانه، خب چرا انجام میده؟ مبدا غایی چیست؟ هدف چیست؟ قد ولنجعله آیه للناس، اون یکی به لحاظ مبدا فاعلی، یکی به لحاظ مبدا غایی. خدا تواناست، یک روی حکمتی داره این کار را انجام میده، دو به برنامه تثبیت شده است، به فان امر مقضی، یا سه دیگه وجود مبارک مریم تحمل کرد. از اون بعد دیگه هیچ نگرانی از اون به بعد برای وجود مبارک مریم نبود. الحمدلله رب العالمین.